شیش استاد غلامی ۳۷۹۰ صفحه ۱۹۴
بلد نیستی مگه میشین بزن دیگه. آره هر کیو نمیشناسی بزن آقای. میخواستی قبلا خودتو به من معرفی کنی. الهی شکر. آخر هفته اعتکاف دارید. گهر تکف دیرم و گهر ساکنم. جوری ذکر نگن مسجد جامع آثار باستانی یه وقتی خراب شه. میراث فرهنگیه. خلاصه خیلی حواستون رو جمع کنید، خیلی انشاء نکنید. شنبه جمعه خوش گذشت، رفتن بیرون خوب بود. خانمم گفت تلویزیون نشون داده، گفت یه ذره نشون داده و اینها. آقای گفت خدا رو شکر کردم بچم نرفته، اذیت میشد دیگه بچهش.
بیشتر از شوهرشون دوستش دارن از بچه.
چی؟
مادرها.
نمیدونم حالا تحلیلش چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. می فرماد و المشهور، مشهور اینه که در ولد اکبر یعنی محبوب شرط است که لا یکون سفیها ولا فاسد الرأی. سفیه در مقابل رشید، یعنی آیا این شرط و هیچ نقدی هم نزده که آیا سفاهت مانعی از حبوه میشه. ظاهرا این نقدی نزده، پذیرفته. ان لا یکون سفیها، سفاهت اینجا مراد سفاهت مالی هست، یعنی از این جهت محجور نباشه. نه دیگه، سفیه در جهت مالی بلد نیست چجور خرجش کنه، طلبه از شهریش رو میگیره، اما اول ما تموم میکنه، بعد از وسط ما شروع میکنه از رفقاش پول گرفتن. مثلا عقل معاشش خوب نیست. ان لا یکون سفیها، اینو باش درگیر نشده، پذیرفته که ولد اکبر باید رشید باشه از نظر مالی. ولا فاسد الرأی، رأی یعنی عقیده مذهب، فاسد الرأی یعنی اعتقاد باطل، یعنی غیر شیعه. ای الاعتقاد به ان یکون مخالفا للحق، مخالف با امامت ائمه باشه. بهش میگیم جاهل قاصر. جاهل قاصر رو عقاب نمی کنن، جاهل مقصر عقاب میشه دیگه. درست آقا؟ کسی که برهان داره بر خلاف، معنیش اینه که جاهل قاصر. علایان از زعم خودش قاطع هست، میشه جاهل قاصر. این وزیر هم دیدم بفهم. اونم بود اون چی رفت. خب ایل اعتقاد به ان یکون مخالفا للحق، می فرماد به این که این شرط ذکر ذالک ابن ادریس داره آمارگیری میکنه، ببینه میتونه شهرت درست کنه. چون تو بحث شهرت و اجماع ما آمارگیری میکنیم دیگه، ببینیم اجماع داریم. عرض کنیم شهرت اگه هست، شهرت قدماست، متأخرینه. که قدما باشه خب شهید اول باش مشکلی نداره. می فرماد با این من مشکل دارم، برای خاطر این که ذکر از ذالک ابن ادریس، ابن حمزه، اینا بعد شیخ طوسی هستن، شاید چیزی حدود مثلا 100 سال بعد شیخ طوسی، پس جزو متأخرین میشن. ذکر از ذالک ابن ادریس و ابن حمزه و تبعهم الجماعتو، پس شهرت قدما نداره. اگر هم شهرتی براش تصور کنیم، مال متأخرینه، به درد شهید ثانی نمیخوره. شهید اول چرا؟ شهرت متأخرینو باش مشکل نداره. لذا میفرماد در ادامه شهرت که نداریم حکم و صافش کنیم. ولم نقف لهو علی مستندن، روایت هم پاش نیست. و فی الدروس نسب شرط الى قائله مشعرا به تمریزه، گفته قیل فلان. خب وقتی نص خاصی برای تقیید نداریم، باید به اطلاقات حبوه مراجعه کنیم. اطلاقات حبوه به ضمیمه مقدمات حکمت عدم اشتراط رو اثبات میکنه. میفرماد اطلاق نصوص حبوه دفع میکند این اشتراط رو. وقتی ما دلیلی برای تقیید نداریم، اطلاقات محکمن. قاعده اولی هم اینه که در مقام بیان هست، چون اگه شک بکنیم در مقام بیان هست یا نیست، اصل اینه که گوینده در مقام بیانه. پس اطلاقات حبوه این اشتراط رو دفع میکنه، چون دلیلی برای تقیید پیدا نکردیم، نه شهرت قدما نه روایتی. نه دیگه، نصوص مربوط به اطلاق ما، نصوص حبوه. نصوص یعنی روایت، یعنی روایت، روایتی که ظهور داشته باشه. آره آره. پس ما یه عمومات حبوه داریم، این عمومات باید تقییدش اثبات بشه، اثبات نکردیم، پس اطلاقات محکم. یمکن اثبات و شرط ثانی به قاعده الزام، او الزامن للمخالف به معتقدهی اسم یه قاعده هست، بهش میگیم قاعده الزام. یعنی الزام میکنیم، در واقع عبارت قاعده اینه، الزام المخالفین به ما، الزمو بهی انفسهم، الزام المخالفین به ما، الزمو بهی انفسهم. یه لحظه گوش بدید. مثلا مخالفین در طلاق شهود عادل رو شرط نمیدونن، در نکاح واجب میدونن. برعکس ما، در نکاح مستحب میدونیم، در طلاق واجب میدونیم. اونها در طلاق واجب نمیدونن، در نکاح واجب میدونن. اگر یک سنی خانومشو طلاق داد بدون حضور دو شاهد عادل، از نظر خودش ملزم به این طلاقه، بما الزم و بهی انفسهم، ملزم به این است که دیگه این خانم زوجه من نیست. آیا من شیعه میتونم از اون خانم خواستگاری کنم؟ میگه جایزه. قاعده الزام اجازه میده که با خانم اون آقا یه شیعه ازدواج کنه، اعتقاد اون خانم همینه، مانعی نداره. یا تو بحث تعصیب که اهل سنت میگفتن طبقه اول اگر باقی مانده داشت، باقی مونده رو میدیم به عصبه در طبقه دوم، که بحث عصبه داشتیم، میدیم به عصبه در طبقه دوم. عصبه این سنی که فوت کرده و ورثش سنیه، عصبهش من شیعه هستم، آوردن تحویلم بدن. قاعده الزام میگه برات حلاله، قاعده الزام میگه برای شما حلاله، عصبه اونها هستید، حلاله براتون تحویل بگیرید. بحث قاعده الزام یک طرفه هست، اونجایی که بر علیه عامه هست، بر له شیعه. اما قاعده الزام اگر برعکس شد چطور؟ در صورتی که توانایی باشه اعطا نمیشه. اون بحث باقی مونده در عصبه یا بحث طلاق، هر موردی. پس قاعده الزام رو ما یک طرفه مجزی میدونیم تو قاعده الزام. عرض کنیم خدمت شما یرحمکم الله، اما اگر حکمی نفعی برای اونها داشت، شیعه در صورت امکان میتونه مانع بشه از اجراش، بر علیه شیعه بود، بر نفع اونها. قاعده الزام شامل اون نمیشه. شیعه در صورت تمکن میتونه به اون عمل نکنه، ولی اگر جایی بر له شیعه بود میتونه از اون منفعت استفاده کنه. این قاعده الزام بین شیعه و سنی هست. اما بین شیعه و شیعه چطور؟ مشهور آقایون بلکه متفقون علیه این قاعده الزام یرحمکم الله در داخل اجرا نمیشه، یعنی بین شیعه و شیعه. مثل این که مرجع تقلید من قائل به این که هدیه خمسش واجبه، مرجع تقلید خانوم من قائل به این که هدیه خمسش واجب نیست. حالا خانوم من یه کالای هدیه گرفته، خمسشو نداده، من هم همینجور خمسشو نپرداختم، ولی سال خمسیم رسیده، آیا مرجع تقلید من که واجب میدونه، من میتونم هدیه‌ای که برای خانوم من آوردن سال خمسیش هم رسیده تصرف بکنم؟ چون اون ملزم به پرداخت نکردنه دیگه، مرجعش میگه نمیخواد بپردازی. من میتونم تصرف بکنم؟ میگیم جایز نیست. اون هدیه‌ای که یقین داری خمس بهش تعلق گرفته ولو مرجع شما واجب میدونه، با قبل از تصرف باید بپردازی خمس رو. قاعده الزام در بین شیعه با شیعه پیاده. اما بین شیعه و کفار چطور؟ اونم خودش یه فرعیه که تو اون بس کثیری از حاضرین ملحق میکنن، کثیری از حاضرین ملحق میکنن، یعنی غیر سنی از کفار اونجا رو هم ملحق میکنن. پس یه قاعده به اسم قاعده الزام هست، قاعده مفصلیه. تو این کتابهایی که قواعد فقهیه رو نوشتن غالبا به این قاعده پرداختن، مثل قواعد فقهیه جناب آقای مکارم که از قاعدهایی که بررسی کرده تو ذهن منه، خیلی وقت ندیدمش، قاعده الزام هست. فروعاتی هم داره این قاعده، فروعاتش هم یه جزوه خیلی کوچولوی جیبی هست، فروعات قاعده الزام که آقای خویی نوشته. که کسی خواست فروعات قاعده الزام رو طبق فتوای مشهور ببینه، تو اون جزوه همه رو داره. پس بحث دامنه داریه که دیگه واردش نمیشم. این چی؟ آره، که میشه قاعده الزام رو برای کفار هم اجرا کرد. الزامن للمخالف به معتقدهی یعنی چی؟ بحث حبوه رو یعنی همو کمولا اهل سنت ندارن، میخواییم تطبیق بدیم تو محل بحث. بحث حبوه رو اهل سنت اعتقاد ندارن، به تعبیر قدیمی ها از منفردات امامیه هست، فقط امامیه بحث حبوه رو اعتقاد دارن. حالا ولد اکبر سنی بود، میشه ورثه حبوه رو به ولد اکبر نپردازه؟ بله جایزه، لذا اون شرط زنده میشه، اون شرطی که آورده بود لا فاسد الرأی. درست نص خاص نداریم، ولی قاعده الزام اون شرط رو درست میکنه. ایشون میخواد بگه قاعده الزام اگر ولد اکبر سنی بود، قاعده الزام اون شرط رو درست میکنه، چون سنی اعتقاد به حبوه نداره، لذا ورثه در صورت امکان قیده رو زدم آخرش، عبارت چی بود؟ اگر حکمی نفعی برای سنی داشت، شیعه میتواند در صورت امکان مانع بشه. این حبر رو باید میدادیم به ولد اکبر، قاعده الزام به ما میگه میتونی مانع بشی طبق معتقد خودش، میتونی بهش نپردازی. لذا بقیه ورثه میتونن حبر رو هم مثل سایر اموال تقسیم کنن، مثل سایر اموال حبر رو هم تقسیم کنن، چون معتقد این ولد اکبر چیه؟ به بحث حبوه اعتقاد نداره، از متفردات امامیه است. پدر میت کار نداریم، اینه که زنده هستن مالک اینا هستن، او که مرد هیچی الفاتحه. چرا میگیم بتونن میگیره پسر بزرگ؟ بقیه ورثه سنی هستن، پسر بزرگ شیعه است، در صورت ممکن باشه میتونه حبوه رو بگیره. کما یلزم و به غیره من الاحکام، احکامی که نزد او ثابته ولی نزد ما ثابت نیست، که دو تا مثال زده که توضیحشو دادم، که اخذ سهم عصبه منهو و حلیت مطلقه سنی سلاسن لنا. اونا سه طلاقه رو در یک مجلس جایز میتونن، ما میگیم سه طلاقه باید در سه مجلس باشه. اون تو یه مجلس با یه صیغه عقد سه تا طلاق رو داده، به خانومش گفته انت طالقتون سلاسا، مثلا مال اون منعقد میشه، اون دیگه براش حرمت ابدی پیدا میکنه. مثلا آیا شیعه میتونه اون خانوم رو بگیره؟ بله جایزه. و غیر این دوتا میفرماد و هو حسنون. پس ما میتونیم به کمک قاعده الزام مشکل اینجا رو حل کنیم. این و فیل مختلف، این دو خط باید اونو اون ورته قبلا می آورد، این عبارت رو ربطی به اینجا نداره. و فیل مختلف اختار العلامه استحباب حوه را مثل مذهب ابن جنید، یعنی اون اول بحث که داشتیم بحث می کردیم وجوب هست یا استحباب، از باب استحقاق یا از باب استحباب، این در واقع تتمه اونجاست. و فی المختلف اختار استحباب الحبه که مذهب ابن جنید و جماعت، و مال العلامت و الى قول سید به احتسابها بالقیمه و اختار فی غیره الاستحقاق مجانا. پس علامه هم فتاواش مختلفه، بعضی جاها خلاصه سه تا قول داشته دیگه. چی؟ سنی از شیعه اسلامی کجا داشتیم اینو؟ اون کفر بود، بحث کفره، مگر سنی که محکوم به کفره مثل ناسبی. خب یعنی باید قیمتشو بپردازه، حوه رو میگیره ولی قیمتشو به ورثه میده. یه قول همین بود دیگه، اول بحث حوه این دو خط مال اونجاست. یکی از شرایطی رو که گفتیم تو این بحث گفتگو میشه، یکی از شرایطی که گفتیم تو این بحث گفتگو میشه اینه که میت مال دیگه گذاشته باشه که ورثه خلاصه نگه نامرد. میفرماد کذا یشترتو ان یخلف المیتو مالن غیر الحبوه، میت مال دیگری هم گذاشته باشه غیر حبوه این قله، هرچند اون مال دیگه کم باشه، تا عرفن اجهاب به ورثه به حساب نیاد. آیا این دلیل رو میشه پذیرفت در مقابل نصوص؟ اجتهاد در مقابل نص میشه. ما بیایم این استدلال رو، خب وقتی شارع گفته حبه مال ولد اکبره، ما دیگه جا برای استدلال که نداریم، که شارع اطلاق عبارت میگه حبه رو باید بدید به ولد. این دلیل و شهید ثانی داره رد میکنه. ببینید و نصوص و خالیتون انها زلقید، چون روایت اطلاق داره اطلاقشو ما تمسک میکنیم، نوبت به ادله اجتهادی و اینها دیگه نمیرسه. الا کسی این ادعا رو بکنه که جایی که اجهاف هست اصلا عنوان حبوه موضوع لهش اونها رو خارج میکنه، خارج از محل بحث ماست. ببینید الا ان یدعا ان الحبا یدل به ظاهرهی علل اشتراط. یعنی چی؟ یه لحظه گوش بدید، حبه چطور موضوع لهش دلالت داره؟ خود حبه یعنی عنوان حبه، آیا در داخل این عنوان چی دیده شده؟ یرحمکم الله، آقایی داره میره مشهد الرضا مشرف بشه، خریدی میخواد بکنه، یا آقایی تو همین مدرسه میره این خیابون برای خودش یه 7-8-10 قلم جنس خرید بکنه، میگه جهنم، یه خودکارم برای هموجهی میگیرم، خوشگله، برای خودم که دوتاشو دارم میخرم، یکیشم هدیه میگیرم برای هموجهیم، یا مشهد رفته میگه جهنم، اینم میگیرم برای بابام. این نوعاً هبه و هدیه جاییه که معظمش برای خودش مونده. استعمال حبوه مال جاییه که چیزی هست برای خود اشخاص، در کنارش حبوه و عطیه و هدیه و این تعبیرها به کار میره. ولی کسی که همه داراییشو بخواد صرف یکی بکنه، او دیگه ایثاره دیگه، دیگه هدیه نیست، حبوه نیست. الا کسی بیاد این ادعا رو بکنه موضوع له حبوه اونجایی رو در بر میگیره که ارثی موجود است و این حبوه یک جور هدیه هست از طرف اموال میت به ولد اکبر، پس باید یه چیزی باشه مازاده بر حبوه، باید چیزایی باشه تا بگیم حبوه صادقه. آیا این حرف درسته یا نه؟ خودشون نپذیرفته، با الا داره میگه، چون ابتداعا چی گفته؟ و نصوص خالیتون، نصوص این قیدو ندارن، مگر کسی بره سراغ استفاده از موضوع له. یرحمکم الله، این بحث عناوین، عناوینی که در روایات اومده مثل عنوان میت، عنوان قتیل، عنوان عرض کنیم حبوه، عنوان طلاق، عنوان نکاح، عنوان صلات، ما الا ماشاءالله عناوین داریم دیگه. به موضوع له ما انواع و اقسام تمسک ها رو میکنیم، به موضوع له یک عنوان، گاهی میریم سراغ دلالت مطابقیش، گاهی میریم سراغ دلالت تضمنیش، یعنی ماهیت اون عنوان رو کشف میکنیم، به کمک دلالت تضمنی فتوا میدیم، گاهی میریم سراغ دلالت‌های التزامیش، گاهی اون موضوع رو با تحلیل میشکافیمش تا بتونیم یک موردی رو فتوا بدیم. الان همین کار رو داره میکنه. خود عنوان حبوه یعنی هدیه هست، تحلیلی میخواد کار بکنه. این موضوع اوله به صورت تحلیلی میتونیم بگیم جایی لغت حبوه استعمال میشود که مازادی موجوده. طرف 5 تا خودکار برای خودش خریده، 10 تا خودکار برای خودش خریده، پاکن و تراش و خریداشو کرده، گفته من که حالا دارم میبرم این وسائل و خونه، داداش منی وقتی میبینی از یکی از اینا خوشش میاد، یه هدیه هم برای اون بگیرم. آیا تعبیر هدیه، حبوه، عطیه مال زائد بر نیاز غالبا اطلاق میشه؟ میگه کسی مگر این ادعا رو بکنه که مورد استعمال لفظ هبه و حبوه مال جاییه که مازادی باشه؟ الا ان یدعا ان الهبا یدل به ظاهرهی، تعبیر ظهور مفهوم لفظ حبوه هست. مفهوم لفظ حبوه بگیم ظهور داره در غیر محل نزاع، در غیر محل نزاع، محل نزاع رو شامل نمیشه. نه نه، شهید ثانی داره خودش تحلیل میاره به عنوان یه فقیه. چطور؟ آره، یا این که بره سراغ شهرتی چیزی، شهرت در شهرت متأخری. نه ببینید، حب به اصطلاح شرعی که نداریم براش، درسته؟ فقط 4 تا مصداق براش شمردن، 4 تا مصداق از دارایی ها رو برای حبوه شمردن، ولی خود کلمه حبوه تفسیر شرعی که نداره. که گفتن از اموال میت این 4 مورد رو بدید به ولد اکبر به عنوان حبوه. 4 مورد از ما ترک میت، پس خیلی چیزا هست، ما ترک قابل اعتناست، از ما ترک این 4 تا رو داریم میدیم، پس یه چیزی باقی باید بمونه برای ورثه. مگر کسی این ادعا رو بکنه بگه محل بحث ما از مورد بحث حبوه بیرونه. الا ان یدعا ان الهبا یدل به ظاهره علی اشتراط المذکور. ببینید ما توی لفظ درست موضوع له رو از عرف میگیریم، ولی تجزیه کردن این موضوع له رو دیگه کار به عرف نداریم، تجزیهش میکنیم، مثل دارت مطابقیش، تزمونیش، التزامیش، تمام اینها رو تجزیهش دیگه با خودمونه، تجزیهش با خودمون. لوکان الاکبر و انسا، اگه بچه بزرگتر دختر بود، این دیگه بس آسونه. اعطا می شود حبوه به اکبر ذکور اگه متعدد بودن، و الا فذکرو و امکان اصغر من الانسا، کوچکترین بچه است مانعی نداره، حبوه مال اونه. و هو مصرح فی صحیحة ربعی عن صادق علیه السلام، که دو تا روایت ربعی داریم. الخامسه،
اگه اصلا پسر نداره
حبوه تقسیم میشه بین ورثه، پسر نداشت حبوه بین همه ورثه تقسیم میشه. اینی هم که الان مشهور شده تو ایران که مادر اگه فوت بکنه وسایل شخصیش مثل طلا و اینها رو به دخترها میدن، هیچ وجه شرعی نداره. پسرها نوعا بلد نیستن، اعتراض نمی کنن، ولی شما شیخا خواستید وقتی دعوتتون کردن یه جوری مؤدبانه حلش کنید، به پسرها بگید این شما توش حق دارید، ولی خب آبجیتونه دیگه، مثلا یه جور هم باید تفهیم بکنید مسئله رو، باید حلیت بگیرید توی حساب کتاب، خلاصه حواستون باشه. بله، این وفات الخامسه تو ایران مرسومه، گاهی مادر نگاه میکنی در 20 میلیون طلا داره یا بیشتر. به شماها مادراتون طلاهاتون نشون نمیدن، طلاهایی که تو صندوق اینا داره فقط به دختران نشون میدن. آره، میگه پسرها وسوسه میشن میان قرض میگیرن. آره، مادرها طلاهاشونو خیلی دوست دارن. بله، یه وقتی که از دوستان ضبط هم داره میشه، نمیشه اینا رو گفت که. یه وقتی که از دوستان میگفت که اگر یه وقتی میخوان مجلس مثلا، یه وقتی مثلا جمعیتی کاری میخوان بکنن از حد اکثر بیفته، خانوما رو خیلی راحته بگن یه مدل طلا جدید اومده، نماینده خانوم مجلس فوری میرن بیرون. گفت اونا رو زود میشه خلاصه وسوسه کرد از داخل مجلس برن بیرون. آره، وقتی هم یه لطیفه خوندم نوشته بود که عرض کنیم خدمت شما، میخواست خانومشو تو دریا خفه کنه، دید این خانوم حاضر نیست سوار قایقی چیزی بشه، گفت اون ور دریا دارن خلاصه طلا آوردن خیلی قیمت مناسب و خیلی هم شیکه، خلاصه سوارش کرد و خفش کرد. لا یرث الاجداد محل ابوین. لذا با مادرهاتون هرگز بحث طلا و اینها رو نکنید. آره خوششون نمیاد. لا یرث الاجداد، مثلا نگین این چی چیه، چهار تا سنگ برداشتیم به خودتون آویزون کردی، چون سنگ دیگه، طلا یه نوع سنگ قیمتیه، خیلی دلشون میشکنه. لا یرث الاجداد، حتی بعضیاتون مادراتون طلا و جواهری ندارن ولی خب یه تعدادش هم دارن. لا یرث الاجداد مع، ولی شوخی نکنید با این طلا، شوخی نکنید. لا یرث الاجداد مع الابوین. آره انشالله اونایی که متأهلن یا بعدا متأهل میشن با خانومشون درباره طلا گفتگو نکنن، بخرید. آره آره، هر وقتی این دعواتون شد یه طلا بخرید براش، ولو کوچیک. یا باید خیلی زیرک باشین دعوا پیش نه. خب لا یرث الاجداد مع الابوین ولا مع احدهما. میگه این مسئله رو میگه یه بار دیگه تذکر بدیم، اجداد طبقه چندم هم؟ دوم. ابوین میه طبقه
اول.
پس با ابوین نوبت به اجداد نمیرسه، ولی اگر اجدادی بود طعمه استحباب داره، پرداخت و طعمه استحباب داره، شرایطی داره که الان میخونی. لا یرث الاجداد مع الابوین ولا مع احد الابوین ولا مع اولاد المیت. به جای اولاد المیت چی نوشته؟ من هو فی مرتبه الابوین. یعنی در واقع با وجود طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمیرسه. و هو موضع وفاق الا من ابن الجنید فی بعض الموارد. ابن جنید فقط تو اون موردی که باقی مونده می آورد، دختر یک دوم بود، پدر و مادر یکی یک ششم می بردن، یک ششم باقی مونده، اونجا رو گفته یک ششم باقی مونده رو میدیم به اجداد. ابن جنید تو اون مثالی که باقی مونده داشت، اونجا رو نظرش اینی که میدیم به اجداد. الا من ابن الجنید فی بعض الموارد، اونجا رو قائل شده میدیم به اجداد. ولیکن اونی که محل بحث ما هست، بحث استحباب طعمه هست. لکن یستحب لهما الطعمه لابویهما. اون لهما پدر و مادر میت، ابویهما میشه اجداد میت، پدر و مادر پدر و مادر میشه اجداد میت. پس پدر و مادر این طعمه رو میدن به پدر و مادر خودش. حیثو یفزلو لأحدهما سدسن فسائدن فوق السد. این یعنی چی؟ یه لحظه گوش بدیم. جاهای سهم حد اقلی پدر چقدر بود و مادر؟ یک ششم. اگر دو برابر شد سهمش، یعنی شد یک سوم و بیشتر، اونجا یک ششم رو میدن به پدر و مادر خودش. روشنه؟ پس اگر یک ششم از یک ششم بیشتر برد، یک ششم رو طعمه میدن به پدر و مادر خودش. این عبارت اینه. ببینی دوباره، حیثو همیشه نصف نیست، گاهی پدر دو سوم میبره ولی یک ششم طعمه میده. حیثو یفزلو لأحدهما، یعنی پدر و مادر طبقه اول، اونجایی که اضافه ببره چه مقدار؟ سدسون فسائدن، یک ششم و بیشتر اضافه ببره. از چی؟ فوق سدس، از اون یک ششم حداقلش، از اون یک ششم حداقلش یک ششم اضافه ببره. اون موقع طعمه استحباب داره که خواهد آمد طعمش یک ششمه، ولو پدر دو سومم ارث ببره یک ششمشو میده به والدین خودش. اونو نمیبره، اون یه قول داره، اونم تذکر خواهد داد که قائل اون قول کیه میاد. نه دیگه، هر که بابا ننه خودش رو. ببینید گاهی نگاه میکنید مادر یک سوم برده، پدر یک ششم برده، مادر فقط به پدر و مادر خودش طعمه میده، پدر اگه بیشتر برد پدر به پدر و مادر خودش طعمه میده، در واقع حق خودش رو میده به والدینش استحبابن، نه اینکه مادر حق خودش رو بده استحبابن به والدین پدر میت. نه آره، به مادر شوهر نه، پدر و مادر میت هر کدوم به پدر و مادر خودش این طعمه رو عطا میکنن. اون بغل نشسته یه پس کردنی بزن. نه دیگه، گفتیم یک سوم برده، یک سوم رو یک ششم تحویل والدین خودش میده. آره نه، اونا با خودشون تقسیم میکنن، گاهی یکیشون زنده است همه رو میبره، مال مجموع والدینه، یک ششم مال مجموع والدینه. بزن پس کردن دلش نمیاد، ببین چقدر دوست داره، میترسا بری بیرون بزنش، حیث و یف زلو ها؟ حیث و یف زلو لأحدهما سدسون فسائدن فوق سدس، بقیه اون عبارتی که نوشته المعین لهما علا تقدیر مجامعت همال الولد، اون خط تیره بزن، اون خط تیره نزنید گیر میکنید. اون میخواد بگه اون یک ششم یعنی حد اقل ارث، حد اقل ارث کیه؟ اون موقعی که میت ولد داره، پدر و مادر یک ششم میبرن، اون حد اقل یک ششمی که تعیین شده است برای پدر و مادر میت بر فرض این که در عرضشون ولد باشه، جمع بشن تو اون طبقه با ولد، حد اقل ارثشون یک ششمه. اگر یک ششم از یک ششم بیشتر بردن، اون یک ششم باقی مونده رو میدن به والدین خودشون. رد شدیم. فیستحب لهما اطعام هذا السدس زائد، روشنه؟ رد شد. نه، میاد توضیح میده، همین الان میاد، همین یه خط دیگه میاد. ولوزاد نصیبهما عن السدس، اگر نصیبشون بیش از یک ششم زیادتر بود، مثل اونجایی که فقط یه پدر داره و یه مادر، مادر یک سوم میبره، پدر دو سوم، اونجایی که پدر دو سوم برده اونجا هم یک ششم میده، اون بقیهش مال خودشه، یعنی سه ششمش مال خودش میشه. لوزاد نصیبهما عن السدس، یعنی نصیبشون از زائد، از سدس بیشتر بود، فالمستحب اطعام و سدس خاصه، نه اطعام مجموع زائد. مجموع زائد رو تعارف نمی کنه، فقط یک ششم رو تعارف میکنه، پدری که دو سوم برده، دو سوم در واقع چهار ششم دیگه، یک ششم رو میده به والدین خودش، سه ششم برای خودش میمونه. رد شدیم. اما ربما قیل و القائل ابن الجنید رحمه الله یستحب ان یطعم حیث یزید و نصیبه عن السدس، لازم نیست زائد یک ششم باشه، زائد هر چه باشد، تو مثال های باقی مونده بود که یه خورده زائد می برد، ابن جنید گفته اونا رو هم تعارف کنه. یستحب ان یطعم حیث یزید و نصیبه از یک ششم، هر چی زیادتر بود و این لم تبلغ زیاد سدسن. ایشون خیلی راحت میگه ول اشهر و الاول، شهرت قدما داره لذا راحت ابن جنید رو با شهرت قدما مختار. کیو قبلا داشتیم؟ دختر یک دوم برده، این پدر یک ششم، مادر یک ششم، شد پنج ششم. یک ششم و باقی مونده رو چه کار کردیم؟ تقسیم کردیم بین این سه نفر. میگه اون زائد رو بدن به والدین خودش. آره آره، به عنوان طعمه زائد رو بدن به والدین خودش. تظهر الفائده بین القولین، خودش داره مثال میزنه. فی اجتماع هما یعنی ابوین مع البنت، این یه مثالشه. او احده هما مثال دوم، یعنی اجتماع احد الابوین مع البنتین. بنتین دو سوم می برد، احد الابوین یک ششم می برد، مجموع می شد پنج ششم. یک ششم در هر دو مثال باقی مونده داریم. می فرماد فإن الفاضل من نصیب احد الابوین، اون باقی مونده کمتر از یک ششمه، یک ششم اصل ترکه، اون اصل یعنی اصل ترکه، کمتر از یک ششم اصل ترکه است. به فتوای ابن جنید یستحب له الطعمه علی القول الثانی، که قول ابن جنید بود دون الاول. چرا؟ قول اول شرطش فاقده. شرطش چی بود؟ زیادت و نصیبه عن سدس، به سدسن، که نصیبش زیادتر از سدس باشه، یعنی سدس از سدس. ول مشهور، خب تمام شد اون بس، گوش بدین. اون یستحبی که داشتیم میخوندیم تا اینجا، یعنی از خط دوم سوم یه یستحبو داشتی، لکن یستحبو بالای اون بنویسید شرایط استحباب. الان ول مشهورو که میخوایم بخونیم، بنویسید مقدار طعمه. پس دو مرحله بحث میکنیم، با چه شرطی طعمه دادن مستحبه، دو چه مقدار طعمه بدیم. اونجا شرطیتشو داشت بحث میکرد، اینجا الان داره مقدارشو بحث میکنه. ببینید والمشهورو ثمره داره ها، خیلی ثمرهشو بازش نکرده، خصوصا بین فتوای ابن جنید و مشهور ثمره پیدا میکنه، ثمره مفصلی هم داره، الان توضیح میدم. والمشهور ان قدر طعمه حیث و یستحب سدس اصل ترکه است. ببینید طبق فتوای ابن جنید، اگر به این بخواد ابن جنید فتوا بده، تو اون مثال پدر چقدر برده بود؟ نه چقدر؟
یک سیوم
اضافه برده بود، در واقع با پنج تایی که سهمش بود شیش سیوم برده بود پدر. از شیش سیوم بخواد سدسه بده، برای خودش میمونه یک سیوم. استحبابش گفت کی مستحبه؟ گفت مازاد بر یک ششم، هرچی مازاد باشه. همون الان داریم چقدر رو بحث میکنیم. اگر ابن جنید فتوای مشهور اینجا رو بخواد بده، پنج سیوم رو به عنوان طعمه مستحبی داره میده به پدر و مادرش، برای خودش میونه یک سیوم. اما طبق فتوای مشهور اولا طعمه نمیده، اصلا استحباب نداره. والمشهور ان قدر طعمه حیث و یستحب سدس الاصل. پس اونجا رو که ما خوندیم فقط درباره شرایط استحباب بود، الان داریم بر فرض بر من مستحب باشه چقدر باید بدم، اینی گفتگو در مقدار طعمه است. آره دیگه، پنج و ضرب در شیش میکردی میشد سی. ببین بازم همون حرف خودش رو پس کردین، اگه خورده بود را افتاده بود. گفتیم طعمه‌ای که من دارم میپردازم به والدین خودم هست، اگه هر دو بودن بینشون تقسیم میشه، نبودن همه مال یه نفره. اونو حالا ولش کن، خب اذیت کنیم سید و مزه داره، اصلا یکی سادات یکی آخون اصلا داره کیف میکنه اذیتشون میشه، خیلی نورون علا نور میشه که نورون علا الوضو علا الوضو نورون علا نور. اینو فقط شیخ صدوق در من لا یحضر جایز نمیدونه، تو من لا یحضر الوضو علا الوضو ایشون اشکال کرده و گفته بدعتون. مشهور فقها استحباب قائل هستن، ایشون جزو کسانی است که قائل به استحباب نیست. آره این تو من لا یحضر همون اوایل تو جلد اوله. قیل سدس ما حصل للولد، بالای ولد اینجا بنویس ولد جد که پدر یا مادر میت است. این ولد میت نیست، ولد جد. للولد الذی تقرب، ضمیر تقرب به جد برمیگرده، ضمیر بیهی هم به ولد. للولد بالاش باید بنویسید ولد جد که همان پدر یا مادر میت هست. تقرب الجد و نه به سبب اون ولد به میت. آره به سبب اون ولد، بیهی به ولد برمیگرده. تقربش واسطه خورده دیگه، واسطهش بچهشه. خب گفته استحباب که اومد یک ششم سهم خودش رو میده، نه اون یک ششم زائد رو. یک ششم سهم خودش مثلا شده فرزن 60,000 تومان، 10,000 تومان رو میده، خیلی کمتر میشه. یعنی هر چه سهم بردی یک ششمشو بده، نه یک ششم اصل ترکه. اون بالای اصل ترکه بود. چی بود؟ والمشهور ان قدرت تومه سدس اصل ترکه. مثلا مجموعی ترکه 6,000,000 بوده، این پدر 2,000,000 برده، مثلا 1,000,000 رو بده به پدر بزرگ مادر بزرگ. اما این پدر که 2,000,000 برده طبق این فتوا یک ششمشو باید بده. یک ششمش چقدر میشه؟ یک ششم 2,000,000. آباری کلا. خب قیل سدس ما حصل للولد، تمام شد. قیل سوم، این قیل سوم گوشت با منه، این قیل سوم اون دوتا قولو جمعش کرده شده قیل سوم. ببینید یستحب در صورتی که نصیبش زیادتر از سدس بود، یعنی شرط مراعات شده، درسته شرط مشهور اون مع زیادت نصیب عن سدس شرط مراعات شده، اقل الامرین یکی از این دوتا کار رو بکنه، یا سدس اصل ترکه رو بده یا زیاده رو بده. بناءً علی عدم اشتباه، بالای بناءً بنویس بنابر قول ابن جنید، بناءً علی عدم اشتراط بلوغ زیاده سدسن، لازم نیست اون اضافه سدس باشه، این قول ابن جنید. گفته بنابر قول ابن جنید یکی از این دوتا کار رو بکنه کفایت میکنه، یا اون زیاده رو بده یعنی یک سیوم رو تو مثال ما، یا یک ششم پنج سیوم، شش سیوم رو بده، یعنی تقریبا خیلی چیزی براش نمیمونه، یک سیوم برای خود پدره میمونه. خب والاخبار و ناطقتون، میریم سراغ روایات ببینیم کدام یک از این سه‌تا قول صحیحه. والاخبار و ناطقتون به استحباب تهمت سدس، عبارت دقت میکنید؟ سدس شما الف و لام داره، مضاف الیه پیدا نیست، درسته؟ گفته ول اخبار و ناطقتون به استحباب تهمت سدس. آیا سدس اصل ترکه یا سدس ماحصل؟ ظاهر عبارت اجماله، نتیجهش اینه که قول سوم قطعا باطله. و هیه تنافی ذالک، یعنی اقل الامره، روایات اون مقداری که کمکمون میکنه قول سوم رو باطل میکنه. اون مقداری که روایات کمکمون میکنه قول سوم رو باید بریم سراغ شهرتی اجماعی چیزی قول اول و دوم انتخاب کنیم. صوت مضاف الیه چیه؟ نه، یا این یا اونه. ببین صوت اصل ترکه باشه خیلی زیادتره تا صوت ما حسل. کدام یک از اون دوتا مضاف الیه بوده که جاش الف و لام اومده؟ مجمله، از حیث مضاف الیه روایت مجمله، ولی قول سوم قطعا باطله چون اقل الامرین نداره روایت. اون دیگه آهایی داره میکنه به استحباب آیا عمل کرده؟ نه، استحباب ویژه است. ما دو تا استحباب داریم، بد نیست اینم بدونید. ما وقتی میگیم مستحبه تو لمعه استحباب ویژه است، به الا اصل احسان به والدین که مستحبه، همه را میتونه بده به والدین، نمیخواد وارد دلیل عام بشه. تو کتاب الارث استحباب ویژه چیه؟ بلا تمام سهمولیس رو میتونه بده به پدرش، به مادرش، بگه اصلا هرچی روز در میاره تحویل والدینش بده، بگه من هنوز بازم بچه‌تم، اشکالی نداره. اون استحباب عام مربوط به بحث احسان و هدیه و اینهاست. اما استحباب ویژه چطور؟ استحباب ویژه شرایط خودشو داره. ازا ما دو نوع استحباب داریم. خیلی از بحث‌ها اینجوریه که بین این دوتا قاطی میشه. مثلا ها، پوشیدن لباس مشکی آیا استحباب داره؟ میگن بله دیگه، عزاداریه، یکی از روش‌های عزاداریه. بخواد داره ابی عبدالله و امثال اینها بپوشه، میگیم از باب استحباب عزاداری خب میشه مشکی پوشید. آیا این استحباب اون کراهت رو بر میداره؟ میگن بله، چون رجحان داره کراهت زایل میشه. آیا استحباب هم می آورد؟ یعنی استحباب ویژه، نه استحباب عمومی. استحباب عمومی باعث شد کراهت رو برداری، اما استحباب ویژه داره. یعنی روایتی نصی بر پوشیدن لباس مشکی داری؟ نداری. پس دو نوع استحباب ما گفتگو می کنیم، یه استحباب عمومیه، یکی مخصوص همون بحث. لذا لباس مشکی یه استحباب عام داره، شده روش عزاداری در مثل ایران و عراق و شیعیان. اما یه کشوری ممکنه اصلا لباس مشکی تو عزاداری استفاده نکنن، به قول آقا سفید بپوشن مثلا، اونجاها دیگه استحباب عمومی هم نداره، استحباب عام عزاداری. بحث ما سر استحباب ویژه هست، روایت نداره. نه دیگه، خصوص رجحان ویژه هست، یعنی بیشتر، مثل این که یکیش نمرش 12 یکی دیگه نمرش 20، اما اون ویژه نمره 20. آره آره، یه مأمورون به جدیده. در واقع ما وقتی میگیم، یه مثال بزنم، در تعقیبات نماز مستحب با آدم 30 بار بگه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، در سفر به خصوصه وارد شده. یعنی اگر یک مسافر بگه دو تا ثواب داره میبره، مؤکد میشه. جاهایی که استحباب ویژه هست در واقع استحباب مؤکده. احسان به والدین مستحبه، تو تقسیم ارث مؤکد میشه، میشه استحباب ویژه، ربطی به اون استحباب عام نداره. ولا والدین همیشه میشه احسان کرد، وظیفه هم هست. حتی شما طلبه ها که شهریتون کمه مستحب به احسان کنید، گاهی برای والدین هدیه بخرید آقا، که این کارو نمی کنید یا خیلی کم انجام میدید. برای بابا یه جفت جوراب ها. همین جوریه دیگه، یه جفت جوراب. ما یه وقتی که از اقوام اومده بود قم، بعد رفته بود خرید، دیدم خریداش داشت که من نشون میداد چه خریدم، هی همه رو نگاه کردم، دیدم ماشاءالله برای هر کدوم کلی خرج کرده تو خرید. بعد گفت داشتم رد میشدم اینها، یه دفعه یادم اومد که مثلا برای بابام هم یه چیزی مثلا بخرم اینها، گفت خلاصه این هم به ذهنم رسید برای بابام، یادم نیست یه جوراب بود یا چیزی یادم نیست، زدم زیر خنده حسابی چسبید به هم. آره وحیتونا فی ذالک، نمیدونم چرا به اون به بابا میرسن اینجوریه. شما هم همینجوری خرید میکنید برای باباهاتون؟ چرا بابا؟ بابات گفت براش عرض خریدی. آره دیدی من همه رو خبر دارم. وحیتونا فی ذالک لو رفتا ول استحباب مختصن. آره ول استحباب مختصن خیلی براشون لذت بخشه ها، همچه عقلی این کارا رو نداری یاد بگی. آره برای والدین خیلی لذت بخشه که بخواید بهشون توجه داشته باشید، نیاز ندارن ولی لذت میبرن از این کارتون. ول استحباب و مبتدا، مختصن خبرش، مختصن به من یزید و نصیب و هو کذالک لعبویه، پس پدر برای پدر و مادر خودش، مادر میتم برای پدر و مادر خودش، دون عبوی الاخر، پدر میت اون مازاد رو به پدر و مادر خودش میده نه پدر و مادر خانومش. فلو کانت الام محجوبتن بالاخوه، سمرش اینجاست، اگر اخوه بود مادر یک ششم میبره ولی بقیه مال کیه؟ پدره. فالمستحب اطعام الاب خاصه، پدر طعمه به والدین خودش میده. ولو کان معهما زوج من غیر حاجبن، اگر زوج بود حاجب اخوه نبود، مادر یک سوم میبره، زوج یک دوم میبره، مادر یک سوم میبره، پدر یک ششم، یعنی وارث میت سه نفرند، پدر مادر زوج، چون ولد نداره یک دوم مال زوجه، یک سوم مال مادره، یک ششم مال پدر. اینجا کی طعمه میده؟ فالمستحب للمادر خاصه، پدر یک ششم برده. کدوم؟ ولو کجا رفتی؟
فرمستحب و اطعام الاب خاصه
من غیر حاجبه، دیگه سه نفرن وارث، پدر مادر میت و زوج. به جد جد هر دو ستا رو گفتم، رفتی دیگه رفتی، اون یه چیزی بخر برای بابا. فالمستحب لها خاصه ولو لم یکن وارثون سواهما، لم یکن به وارثون برمیگرده، اگر وارث فقط پدر و مادرن، ولا حاجب اخوان وجود نداره، خب یک سوم مال مادر، دو سوم مال هر دو تومه میدن به والدینشون، مستحب است تومه برای هر دوتا. انما تستحب تومت الاجداد من الابوین فلا یستحب لأولاد المیت تومت الاجداد، اگر وارث فقط بچه های میتن، لازم نیست به پدر بزرگشون چیزی بدن، به پدر بزرگ پدرشون که تو طبقه دومه. آره استحباب ویژه، احسان که عرض کردیم هیچ مشکلی نداره. للعصر ولو کان احد الجدین مفقودا فتومتو، کل اون یک ششم مال دیگری میشه. و این وجدا فهیه بینه هما به سویه، که انشاءالله از فردا دوباره میفتیم تو اون تقسیم ارث، مال طبقه دوم شروع میشه، چون بحث طبقه اول تمام شد دیگه، هم خود تقسیم هم احکامش، هم تقسیم هم احکامش تمام شد که طبقه دوم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.
یکی دیگه هم از این فرسی
دوم این که اگر بشم این جلسات رو به شما داشته باشین
جانم گفت به قربانه
چی بود؟